ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری و باران در 28 ولایت افغانستان هشدار داده است. اعلامیه می گوید که ولایت های هرات، فرا، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، ارزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوگر، میدانوردک، سمنگان، بلخ، قندوز، بغلان، پروان، کابل، پنشیر و بدخشان فردا چهارشنبه 12 جدی شاهد برفباری سنگین، باران شدید و سیلاب های آنی خواهند بود. در ادامه آمده که مقدار برف در مناطق مختلف 10 الی 50 سانتی متر و مقدار باران بین 15 تا 40 میلی متر پیش بینی شده است. بسیاری مردم در افغانستان میگویند که بهای مواد سوخت در بازارها افزایش یافته و به دلیل بیکاری و فقر گسترده توان خرید آن را ندارند. نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو از موضع والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که گفته طالبان باید ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را لغو کنند، استقبال کرده است. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، دیروز سه‌شنبه در بیانیه گفته است که اگر طالبان به دلیل کار زنان مجوز مؤسسات غیر دولتی را لغو کند، به گفته او این یک گام دیگر به عقب خواهد بود. والکر تورک در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت که این هشدار طالبان که گفتند اگر سازمان‌های غیر دولتی زنان را استخدام کنند مجوز فعالیت آنها لغو خواهد شد، بسیار نگران کننده است. طالبان از 2 سال به این سو کار زنان را در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند. سازمان حمایت از خبرنگاران AJSO می گوید که خبرنگاران زن در افغانستان در سال 2024 با چالش‌های زیاد در زمینه دسترسی به اطلاعات مواجه بودند. این سازمان در گزارش سال 2024 خود که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفته است که نهادهای امنیتی حکومت فعلی افغانستان به خصوص دفتر ریاست الوزرای طالبان و خبرنگاران زن اطلاعات نمی‌دهند، در حالی که به تحلیلگران مستقل و کارکنان صحی نسبتاً با سهولت بیشتر اطلاعات ارائه می‌شود. بر اساس یافته‌های این سازمان، خبرنگاران زن تبعیض جنسیتی را 38% و ترس از افشای حقایق را 33% عوامل خودداری حکومت طالبان در ارائه معلومات می‌دانند. نماینده مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در بخش توسعه اقتصاد خواستار مذاکرات مستقیم با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا شد. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، علی عبدالعلی زاده دیروز گفت که جمهوری اسلامی به یک سیاست خارجی جدید نیاز دارد. آقای عبدالعلی زاده که در جریان انتخابات ایران رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان بود، همچنان گفته که در جریان انتخابات هم به این موضوع تاکید کرده است. او گفته که نمی شود که مسائل کشور را معلق نگه داشت و باید شرافتمندانه حرف زد و از منافع ملی دفاع کرد. تاکید یک مقام اجرایی بلندپایه جمهوری اسلامی ایران بر لزوم مذاکره مستقیم با آمریکا کم سابقه است. پیش از این علی خامنه‌ای، رهبر ارشد جمهوری اسلامی، بارها مخالفت قطعی خود را در مورد مذاکرات با آمریکا اعلام کرده است. و محکمه در کوریای جنوبی حکم بازداشت یون سوک یول، رئیس جمهور این کشور را به دلیل نافذ کردن کوتاه مدت حکومت نظامی تایید کرد. خبرگزاری جرمنی به نقل از خبرگزاری یونهاب کوریای جنوبی گزارش داده است که با این تصمیم یون ممکن است که نخستین رئیس جمهور این کشور باشد که در دوره ریاست جمهوری خود بازداشت می شود. تا هنوز زمان دقیق بازداشت او مشخص نشده است. پیش از این وزیر دفاع سابق کوریای جنوبی هم به اتهام همکاری با رئیس جمهور و دیگر مقامات این کشور در قضیه اعلام حکومت نظامی بازداشت شده بود. رئیس جمهور کوریای جنوبی روز 13 قوس حکومت نظامی اعلان کرد، اما پس از اعتراض اعضای پارلمان و نگرانی مردم این کشور مجبور شد که از مردم عذرخواهی و اعلام حکومت نظامی را لغو کند. پس از آن نمایندگان پارلمان طرح استیضاح رئیس جمهور را مطرح کردند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. بند شاه و عروس در کابل به بهره برداری سپرده شد.
که خوشبختانه با تکمیل شدن از این بند باشندگان کابل می توانند به آب آشامیدنی دسترسی کامل پیدا کنند و زمین های زیاد توسط از این بند می شود که آبیاری شود.
طالبان در سال 2024 فرمان های محدود کننده بیشتر بر زنان وضع کردند.
دوباره بریم اینی حسی داده که من زنده نیستم. به یک انزوا رفتیم، به یک گوشه گیری شدیم که دیگه زندگی برای من معنی نداره، چون یگانه خواست و آرزوی من دفتر شده.
سال 2024 خونین ترین سال برای نیروهای امنیتی پاکستان بود.
یک مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی در اسلام آباد گفته است که در سال 2024 در مجموع 527 نیروی امنیتی و 489 غیر نظامی در حملات تروریستی کشته شدند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره کابل به بهره برداری سپرده شد. کار این بند که در زمان حکومت جمهوری مخلوع آغاز شده بود توسط طالبان تکمیل و دیروز سه‌شنبه توسط اعضای ارشد کابینه طالبان افتتاح شد. کارشناسان حفاظت از محیط زیست این بند را از نظر ذخیره آب و جلوگیری از سیل مفید می دانند. همکارم جاوید فیضی باز با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بند شاه و عروس در کابل پس از سالها انتظار در حال به بهره برداری سپرده شد که اکنون ساکنان این شهر بیش از هر زمان دیگر با کمبود آب پاک روبرواند. ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان میگوید که بند شاه و عروس علاوه بر مزایای محیط زیست، آب پاک را برای حدود 20,000 خانواده در شمال کابل تامین میکند و روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح این بند گفت:
مجموعاً دغه بند
برای ساخت این بند بیش از 250 میلیون دلار هزینه شده است. این بند می تواند تا 30 میلیون متر مکعب آب را در خود ذخیره کند. از طریق این بند آبی آشامیدنی 20,000 خانواده در شهر کابل تامین می شود.
احمد شاکر باشنده شمال کابل در گفتگو با رادیو آزادی از اعمار این بند ابراز خرسندی کرد و گفت که این بند مشکل کمابی مردم شهر کابل را تا حدود حل می کند.
در سالهای آخر افغانستان خصوصا کابل با قلت آب آشامیدنی مواجه است که خوشبختانه با تکمیل شدن از این بند در حدود 20,000 از باشندگان کابل می توانند به آب آشامیدنی دسترسی کامل پیدا کنند و زمین های زیاد توسط از این بند می شود که آبیاری شود و ما بسیار خوش هستیم. انشالله امید داریم که همچون کارهایی که به نفع مردم افغانستان و رفع افغانستان است زودتر تکمیل شود تا ما مردم افغانستان خصوصا کابل از این مشکلاتی که دچار هستیم و دامنگیر ما است به خیر رهایی پیدا کنیم.
بند شاه و عروس که تأسیس و آبگیری آن توسط نظام جمهوری مخلوع در سال 1391 آغاز شده بود، اما کار آن ظاهراً به دلیل مشکلات تکنیکی در همان سال متوقف شد. اما برای بار دوم در سال 1395 کار ساخت آن دوباره آغاز شد و پس از بروز مشکلات حقوقی از جمله مشکلات استملاک کار آن نیمه تمام ماند. این بند که در منطقه شکردره در شمال کابل موقعیت دارد سالانه 33 میلیون متر مکعب آب را تنظیم و 9 میلیون متر مکعب آب را ذخیره خواهد کرد. این بند همچنین 2700 هکتار زمین را آبیاری کرده و 1.2 میگاوات برق نیز تولید می کند. کارشناسان حفاظت از محیط زیست ساخت این بند را در شرایطی که کابل با کمبود آب مواجه است بسیار مفید و مؤثر می دانند. خلیل احمد نادم یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت:
بند شاه و عروس مثل بندهای دیگه افغانستان، آبگردان افغانستان بسیار مهم است، هم به خاطر ذخیره آب برای زراعت خوب است و هم برای تولید برق و هم برای محیط زیست خوب است و میتونن که فرمای میدایی را در اونجا فعال بسازن و از طرف یک منطقه تفریحی است و برای آبای زیرزمینی هم این مفید تا امام میشه که آبای زیرزمینی را تقویه میکنه.
پیش از این در کنار کانال قشتیپه چندین پروژه دیگر عملی شده است که برای ذخیره آب و محیط زیست مهم تلقی می شود. افغانستان از جمله کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی است و ناظران می گویند که اگر در مدیریت آب و افزایش سطح آبهای زیرزمینی کار جدی صورت نگیرد، در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
استخدام مهاجران افغان در شهر ملایر همدان ایران ممنوع شده. یک مقام محلی ملایر روز گذشته با خبرگزاری ایسنای ایران گفته که اتباع بیگانه پس از این نمیتوانند در مراکز تولیدی کارخانه و خشتپزی ها در این شهر کار کنند. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح اتباع خارجی و اتباع غیر مجاز را به مهاجران فاقد مدرک اقامت افغان در این کشور به کار میبرند. شمار از مهاجران افغان ساکن در برخی ولایت های ایران میگویند که مشکلاتشان روز افزون شده است. همکارم خالده تحسین با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در ادامه وضع محدودیت ها بر مهاجرین افغان در شهرهای مختلف ایران، مقام های ولایت همدان این کشور استخدام اتباع بیگانه در مراکز تولیدی، کارخانه ها و داش های خشتپزی در شهر ملایر را ممنوع اعلام کردند. مسعود وفایی‌زاده، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ملایر، در گفتگویی که خبرگزاری اسنا آن را به روز دوشنبه پخش کرده، گفته که اتباع بیگانه غیر مجاز که در این مراکز مشغول کارند شناسایی شده و پس از جریمه و تشکیل پرونده قضایی به هدف اخراج به اردوگاه ابراهیم آباد عراق منتقل می شوند. او افزوده که در صورت سرپیچی از این مسئله با صاحبان این مراکز نیز برخورد قانونی صورت می گیرد. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح اتباع خارجی و اتباع غیر مجاز را به مهاجرین فاقد مدرک افغان در این کشور به کار میبرند. همچنان قماندان امنیتی شهر چابهار ولایت سیستان و بلوچستان ایران گفته که 20 شرکت تجارتی به دلیل به کار گماشتن اتباع غیر مجاز بسته شدند. احمد سمره حسینی به تازگی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنای ایران گفته که 9 تبع غیر مجاز که در این مراکز فعالیت داشتند بازداشت شده و به مراجع قضایی معرفی شدند. در این حال شمار از مهاجرین افغان بدون اسناد اقامت در ایران روز سه شنبه به رادیو آزادی گفتند که با شرایط بد اقتصادی و روانی در آن کشور روبرواند. یک مهاجر افغان در ولایت همدان ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
بله، ما فعلا در همدان هستیم، ساختمانی کار میکردیم، فعلا زمستان شد، آمدیم در بخش کارواش هم چند روز یه کار میکردیم، شاید ما رو بکشه. مردمش هم که ببینن در گیری مامور میدنشن، در مغازه کسی رفته میتونه اونجا یک سودا یا یک چیزی بخرن. از هر نگاه سر مردم سخت است. خود ما که دن نانبوی میریم، صرف نانبوی کسی به عذاب یک تا نان میگیریم، از اونجا میای دیگه. اگر میدونم مغازه یک چیزه که برات میخری، در بغلش یک چیز دیگه است، سر دور دو برابر میفروشن.
دو مهاجر دیگر افغان ساکن در ولایت همدان و شهر چابهار ایران که نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود، از مشکلاتشان در رادیو آزادی چنین گفتند:
واقعا خیلی مشکل داره، واقعا هیچ کسی در دادی افغانا نمیرسه، آنقدر ظلم استبداد و استعمار. واقعا خیلی خیلی به مشکل است مردم میخواد. آنهایی که مثلا دیوان هستن، خانه برشان نمیده کرایه، مثلا نان برشان نمیده، اکسری جایی مثلا نان بایان جوب کده، اکسری شرکت هاشون مثلا هر کاری کنه افغان به میکشه. حتی پاسپورت دار را دی مرس کرده برای فران کسایی که پاسپورت دار را دی مرس کرده، کسایی که مثلا تفلیش در منطب بود.
یک سال و دو ماه هست که در استان چابهار آمدیم، مصروف کارهای ساختمانی و باغداری بودیم و مشکلات آخری که مواجه شدیم اطلاعی نشر شده و از طرف شهرداری استان که افغانی ها را در کار نگیرن، کسایی که افغانی ها را در کار میگیره و خودشان هم جریمه میشن، حتی جای بودو باش کسی که به افغانی میتن جریمه میشه و طایب کارا پولا را نمیتن به وقت. خیلی از وطندارا چند روز آخر رادمرز کردن، نه رای بازگشت از به وطن، نه رای بودن به ایج از، چون خیلی مشکلات زیاد شده.
این در حال است که ایران در ماهای اخیر فشارها را بر مهاجرین افغان در آن کشور و اخراج آنان تشدید کرده است. مقام‌های حکومت ایران اخیراً گفتند که در یک سال گذشته حدود 1.5 میلیون مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کردند. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سال 2024 میلادی مرگبارترین سال برای نیروهای امنیتی پاکستان در تقریبا یک دهه گذشته بوده است. یک مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی در اسلام آباد در گزارش خود دریافته که در این سال روزانه به طور اوسط 7 نظامی و غیر نظامی پاکستانی کشته شدند. این در حال است که اردوی پاکستان از ده ها هزار عملیات نظامی علیه گروه‌های افراطی در سال 2024 خبر داده است. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی در اسلام آباد گفته است که در سال 2024 در مجموع 527 نیروی امنیتی و 489 غیر نظامی در حملات تروریستی کشته شدند. در گزارش سال 2024 این مرکز که روز سه‌شنبه منتشر شد و برخی رسانه‌های غربی و محلی نیز آن را نشر کردند، گفته شده که میزان حملات تروریستی در پاکستان در سال 2024 نسبت به سال قبل 40% بیشتر بوده است. تعداد کل حملات تروریستی در این سال 444 مورد گفته شده است. بر اساس این گزارش، به دلیل این حملات سال 2024 خونین ترین سال برای نیروهای امنیتی و غیر نظامیان پاکستان بوده است. این مرکز که در اسلام آباد مستقر است گفته که اطلاعات گزارش خود را از رسانه ها، منابع مستقل و تعداد از نهادهای دیگر دریافت کرده است. اردوی پاکستان با آسانی کشته شدن سربازان خود در حملات تروریستی را تایید نمی کند، اما جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان هفته گذشته گفت که 383 سرباز این کشور در سال 2024 کشته شدند. شریف در آن زمان افزود که در سال جاری نزدیک به 60,000 عملیات علیه گروه های تروریستی انجام دادند که طی آن 925 افرادگرا کشته شدند. گزارش از افزایش خشونت ها در پاکستان در حال منتشر می شود که یک پلیس و یک غیر نظامی در نزدیکی خط دیورن در شمال غرب این کشور کشته شدند. حکومت پاکستان همواره تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را مسئول چنین حملات می داند و مدعی است که این گروه در افغانستان پناهگاه های امن دارد، ادعایی که حکومت طالبان در افغانستان آن را به شدت رد می کند. هفته گذشته نیروهای پاکستانی حملات هوایی را در ولسوالی برمل پکتیکا انجام دادند که به گفته مقامات طالبان در آن بیش از 50 غیر نظامی کشته شدند. منابع در اردوی پاکستان بعداً گفتند که هدف این حمله مکانهای تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی بوده است. پس از این حمله طالبان تعدادی از اهداف را در آن سوی خط دیورن نیز هدف قرار دادند. در همین حال روزنامه میل آنلاین روز سه‌شنبه گزارش داد که حکومت طالبان پس از حمله به پکتیکا شمار زیاد از سربازان خود را در نزدیکی خط دیورن مستقر کرده است. این روزنامه به نقل از شماری از منابع طالبان که نامشان در گزارش گرفته نشده نوشته که آنها آمادگی گسترده را برای جنگ با طرف پاکستانی گرفتند. تلاش کردیم تا نظر طالبان محلی خوست و پکتیکا را در مورد این گزارش داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
بیشتر از خبر،
حکومت طالبان در سال 2024 میلادی فرمانهای محدود کننده بیشتر را بر زنان وضع کرد. در این سال بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، صدای زنان عورت خوانده شد و تنها امید دختران برای ادامه تحصیل انستیتوت های علوم صحی را بر روی آنها بسته کرد. اخیراً گزارش های منتشر شد که در برخی از ولایات دختران بالای صنف ششم از رفتن به کورس‌های آموزشی خصوصی نیز منع شدند. این محدودیت‌ها بر زندگی دختران و زنان افغان چه تأثیری گذاشته است؟ علماءالدین حامیان حقوق بشر و دیپلمات‌های غربی در این باره چی می‌گویند؟ فایزه ابراهیمی به این موضوع پرداخته است.
ما امید خود از دست دادم، خیلی افسرده شدم، خیلی نیترسیدم.
سکینه یکی از ده ها دختری است که از ادامه آموزش در انستیتوت های طبی محروم شده است. او میگوید که 3 سال منتظر باز شدن دروازه های پوهنتون بود، اما امسال تازه درس خواندن در یکی از انستیتوت های صحی را آغاز کرده بود و اکنون تنها امیدش برای خدمت برای کشور از او گرفته شده است و این تاثیر بد بر زندگی زنان و دختران و همه مردم افغانستان میگذارد.
دوباره بریم اینی حسی داده که من این زنده نیستم. به یک انزوا رفتیم، به یک گوشه گیری شدیم که دیگه زندگی برای من معنی نداره، چون یکانه خواست داره زنده دختر شدنیم بود. هدف کمک کردن به خانم ها و دختر خانم های افغانستان بود که در حالت بیچارگی و فقر و تنگدستی و انزوا و افسردگی قرار داره. میخواستم دستشان رو بگیرم.
بخت‌الرحمن شرافت، معاون وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در 3 دسامبر سال 2024 طی نشست با رؤسای انستیتوت های طبی اعلام کرد که از شمولیت و ادامه تحصیل دختران در این موسسات جلوگیری خواهد شد. در این اعلامیه که بر اساس گزارش ها بعد دستور ملاحبت الله خونزاده رهبر طالبان صادر شده، آموزش دختران را در انستیتوت های طبی که در بخش های قابلگی، استوماتولوژی، نرسینگ و لابراتوار آموزش می دادن منع کرده است.
وقتی که می دیدیم و می شنیدیم که محصلین ذکور دارن هر روز به پانتون می رن، درس می خوانن و از ما پیشروی می کنن، در این موقع امو حس ناامیدی ما، حس خراب ما شدت می گرفت.
اسپوجمه که محصل سنف ششم پوهنزه طب کابل بود و اکنون از تحصیل محروم شده است، به رادیو آزادی میگوید که فشارهای روانی بعد را به دلیل فرامین محدود کننده طالبان سپری میکند.
یک سال گذشته برای ما دختران افغان خیلی یک سال پرچالش بود، یک سال پر از استرس، استراب، ناامیدی و فشارهای روحی روانی بود. بعضی وقت با خود می گفتیم که کاش من افغانستان تولد نمی شدم، کاش من افغان نمی بودم تا که از این حقوق خود من برخوردار می بودم، می توانستم که درس بخوانم، تحصیل کنم، بارزوهای خود برسم و بتانم که به کشور خود خدمت کنم.
در سال 2024 علاوه بر ممنوعیت تحصیلات نیمه عالی، قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیز باعث اعمال محدودیت ها بر حضور زنان در برخی حوزه های اجتماعی شد. این قانون که در اواخر ماه آگوست نافذ و سوی وزارت عدلیه در جریده رسمی منتشر شد، شامل 4 فصل و 35 ماده است. در ماده 13 این قانون پوشاندن کامل بدن زنان اجباری شده و طبق متن قانون به دلیل ترس از فتنه پوشاندن صورت نیز ضروری است. همچنین در بخش دیگر از این ماده صدای زنان نیز عورت شمرده شده و ذکر شده است که زنان نمی توانند با صدای بلند آواز و یا نعت بخوانند و یا هم تلاوت کنند. اجرای این قانون در برخی ولایت ها دختران را از فعالیت در رسانه ها نیز منع کرده است. یکی از باشندگان کندهار که نخواست نام و صدایش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که به دلیل همین محدودیت های اجتماعی و کاری مجبور به ترک کشور شده و اکنون در یکی از کشورها پناهنده شده. بنیاد مستقل سوئیسی به نام ACAPS در 24 دسامبر اعلام کرد که حکومت طالبان از اول جولای تا 2 دسامبر سال 2024 در مجموع 16 فرمان و دستور صادر کرده که جنبه‌های مختلف زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس ارزیابی این بنیاد، 8 مورد از این فرمان‌ها و سیاست‌ها در سطح ملی و ولایتی صادر شدند که بیشتر آنها با هدف جلوگیری از مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی بوده است.
سالی که گذشت برای زنان افغانستان سال پر از چالش، پر از دغدغه و محرومیت بود.
شفیقه رزمنده فعال حقوق زنان در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در بیش از 30 سال گذشته نشانه طالبان زنان بودند و این قشر به گونه سیستماتیک از همه بخش‌های زندگی محروم شدند.
رفتار تعمیل اپارتاید جنسیتی طالبانی بر زنان در نقطه عطف و اوج خود در سال گذشته رسید. در این حال زنان بر بنیاد جنسیت خود به دلیل زن بودن با موج جنوساید کلتوری قرار گرفتند که به صورت قطع از همه بخشای آموزش، بخشای فرهنگ و بخشای توسعه به صورت سیستماتیک حذف شده. همه فریاد زنای افغانستان، همه اعتراضات زنان افغانستان که به قیمت خیلی گران تمام شده و تمام میشه برای فعالین حقوق زن، نادیده و ناشنیده گرفته میشه از جانب جامعه جهانی.
طالبان در فرمانها و دستورات خود درباره زنان مدعی‌اند که به تامین حقوق زنان در چارچوب اسلام و رسوم و عرف افغانی متحد هستند، اما این نداها با مخالفت بسیاری از افغانها و فعالان مواجه شده است. این فعالان استدلال میکنند که افغانستان در طول تاریخ زنان پرورش داده که از میدانهای مبارزه تا عرصه‌های علمی نامشان در تاریخ جهان ثبت شده است. علاوه بر این، تعداد از مفتیان و دانشمندان برجسته جهان اسلام نیز برخی از سیاست‌های طالبان را نه اسلامی بلکه تفسیر و تعبیر سهوگیرانه آنها از اسلام میدانند. مفتی منیر شاکر که اغلب با تحقیقات خود تعداد از روحانیون و علمای دین را به چالش می‌کشد، با استدلال آیات قرآن و احادیث می‌گوید که زنان حق تحصیل و کار را دارند.
خداوند در قرآن شریف انسانیت را مورد خطاب قرار داده است، نه تنها مردان، پس اگر زنان جزء مسلمانان به حساب می آیند، علم و تعلیم بر آنها واجب است. همچنین در آیات زکات آمده است که اگر زنان تجارت و کاروبار کنند، آنها سهم خود را دارند. جلد 8 طبقات ابن سعد پر از این گونه داستان هاست. اما آنهایی که این احادیث و این کتاب ها را قبول دارند، چگونه می گویند زن نمی تواند تجارت کند؟
فرمان های محدود کننده رهبری طالبان در زمینه حقوق زنان و آموزش گاه مورد انتقاد بسیاری از اعضای کابینه و حامیان آنها قرار گرفته است. اما این انتقادات در سطحی نیست که بر تصمیمات دولت تأثیر بگذارد. طالبان پس از به قدرت رسیدن در 15 آگست 2021 مکاتب دخترانه بالای صنف ششم را بسته کردند و سپس دروازه های پوهنتون ها را بر روی آنها بستند. علاوه بر این، زنان از کار در سازمان های بین المللی و ملی منع شدند. سالن های زیبایی آنها تعطیل شده و از رفتن به پارک، حمام و ورزش منع شدند. بر سفر زنان نیز محدودیت وضع شد و آنها نمی توانند به مسافت های طولانی بدون محرم مرد سفر کنند. در حال حاضر دختران فقط می توانند تا صنف ششم مکتب، مدارس دینی و برخی کورس های خصوصی آموزش ببینند. در اواخر ماه دسامبر نیز گزارش های منتشر شد که دختران بالای صنف ششم از رفتن به کورس ها در ولایت هرات منع شدند. گزارش های مبنی بر ممنوعیت مشابه در نینگرهار نیز منتشر شده است، اما منابع رسمی هنوز آن را تایید نکردند. ظاهرا به دلیل این تحریم ها حکومت طالبان را در 3 سال گذشته هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است. سازمان ملل و دیگر سازمان‌ها و نهادهای مختلف بین المللی از حکومت طالبان خواستند تا این محدودیت‌ها را رفع کنند، اما واکنش‌های بین المللی هیچ تأثیری نداشته است. توماس نیکلسون، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان که چند هفته پیش به کابل رفته بود، می‌گوید که مقامات طالبان در کابل در مورد محدودیت‌های اعمال شده بر دختران و زنان توضیح ندادند. وی در بازگشت از افغانستان گفت که اتحادیه اروپا به شدت نگران وضعیت این کشور است.
من افغانستان را در وضعیت ترک می کنم که هنوز هم نسبت به وضعیت سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر و اجتماعی در این کشور و به ویژه شرایطی که افغانستان به دلیل اجرای فرمانها و طرز العمل‌های اخیر با آن مواجه است، عمیقا نگران هستم.
سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از کشورها و جوامع اسلامی نیز از چندین فرمان محدود کننده حکومت طالبان انتقاد کردند. ناظران میگویند که اگر طالبان در این سیاست‌های محدود کننده تجدید نظر نکند، روز به روز فاصله میان آنها و مردم بیشتر می شود. انزوای حکومت عمیق‌تر می شود و فرار جوانان و کادرهای علمی از کشور هم افزایش می یابد.
پیام ها و نظریات شما.
در افغانستان کودکان بسیار زیر فقر زندگی می کنند. حتی کودکای هستند که وقت از او تحصیل است، درس است، برای آموختن علم که برای آینده خود و به جامعه خود خدمت کنند. مگر متاسفانه در افغانستان وقتی که از مادر تولد میشد، کمی که سر پای میشود در کار و بار میبرند یا ساجق فروشی میکنند. دخترای خورده میبینین یا قلم فروشی میکنند. دولت مجبور و مکلف از پارازی یک برنامه ریزی دقیق و درست کنه، چی سازمان ملل باشه، چی حقوق بشر باشه، چی دیگه نهادها باشه، چی خصوصا دولت که در این عرصه بسیار مقصر اصلی دولت می باشه.
درباره وضعیت کودک ها در افغانستان بگویم، متاسفانه نیمه از کودک های ما کار شاقه می کنه در سنی که اونا باید در مکتب باشن، و نیمه دیگرش که به شمول دختر خانم ها می باشه از صنف ششم